بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاتما وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا به فرد. الهی و الحقنی به نور عزک الابهج و اکون لک عارفا و انصراک منحرفا و منک خائفا مراقبا یا ذا الجلال و الاکرام. تا اندازه ای که خدای متعال توفیق داد یه مقداری درباره فرازهای از مناجات شعبانیه صحبت کردیم. این جلسه ظاهرا آخرین جلسه ایست که در امسال داریم، از که یک آخرین فراز این دعا می‌پردازیم. قبلا هم عرض کرده بودم که بعضی از مضامین این دعا هست که هم در خود دعا تکرار شده و مشابه شامده، یا در سایر دعا و مناجات ها و اینا معمولا این مضامین ذکر میشه، تکرار میشه. اما در این مناجات یه مطالبی هست که در سایر دعاها و مناجات ها کم آمده، یا با این تعبیرات و با این صراحت و شفافیت کمتر ذکر شده. معمولا در دعاها و مناجات ها و اینها تکیه اصلی روی توجه به گناهان، استغفار از گناه، امید به عفو و مغفرت الهی و تلاش در این که انسان هم به زشتی کارهای خودش بیشتر توجه پیدا کنه و هم به رحمت الهی، و باعث میشه که آلودگی هایی که در اثر رفتارهای ناشایست یا دست کم در اثر غفلت براش پیدا شده اینها شسته بشه، پاک بشه. ولی گاهی در مناجات ها و اینا یه مطالبی هست که کلاسش بالاتری، ولی زا بنده هم از هم فهمش و هم از بیانش عاجز هستن. ولی خب برای اینکه اجمالا آدم بفهمه که هیچ جای دیگر هم هست غیر از اون چه عموم ما بهش توجه داریم و نهایت همتمون این است که از عذاب الهی در آخرت نجات پیدا کنیم یا به ثواب‌های بهشتی نائل بشیم، در بعضی از دعاها و مناجات‌های مطالبی تعبیراتی هست که آدم می‌فهمه ایستای دیگه بالاتر از اینا هم هست. اولیای خدا توجهشون به سلسله مطالب دیگری بوده. یه بخشیشو در جلسه قبل اشاره کردم به مناسبت اون فراز که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوب نام ضیاء نظرها الیک، تا اندازه ای که عقل بنده میرسید، که البته عقل من نمیرسه، اما خب این اندازه میرسید که از کلمات دیگران یه چیزهایی جمع کنم، تلفیق کنم، ببافم. در این قسمت هم همین کارا میخوام بکنم، یه چیزهایی میخوام در توضیح این فراز آخری از دعا عرض بکنم. انشاءالله هم گوینده و هم شنونده توجه پیدا کنیم که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هم نشونه این بوده که شیعیانشون، کسانی که از اونا پیروی میکنن، از تعالیم اونا استفاده میکنن، همتشون بالاتر بده از این حد متعارفی که سایر مردم داریم. اشاره شد در جلسه قبل که دعا کننده، مراجعت کننده از خدا میخواد که چشم دلش به نور عظمت الهی باز بشه و در اثر تابش نور الهی به دل، دل نورانی بشه. و ان ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، که دیگه در حدی که بنده عقلم میرسید یه چیزای توضیحش از کردم، ولی اعتراف میکنم که حقیقتشو نمیفهمم. این مضمون که اولیاء خدا همتشون این بوده که نظر الی وجه الله نائل بشن، لقاء الله نائل بشن، این چیزی که درست نمیدونیم چیه، اما به هر حال طوریست که حایلی بین انسان و بین خدای متعال باقی نمانه. نهایت آرزوی هر محبیست که بین او و بین محبوبش هیچ حایلی باقی نمانه. اولیای خدا در مقام محبت ورزیدن به خدای متعال نهایت آرزوشون همینه که به جایی برسن که بین اونها و بین خدا حائلی باقی نماند. اسم این گاهی لقا گذاشته شده، از باب اینکه لقا شاید مناسبتش این باشه که معنی ملاقات داره، معنی ملاقات یعنی دو چیز به هم برخورد کنه. اصل معنی لقا و القا و ملاقات اینا که همه یک ماده هست، اینکه القاء الكر على الماء كنيان، یعنی آب کر رو به اون برسونه دیگه، متصل بشه. بعضی تعبیرات هست از این هم رساتر هست، اصلا رسمن تعبیر وصول به کار رفتی، میخوام به تو وصول پیدا کنم، واصل بشم. یک دو تا نمونه هاشو هم یادداشت کرده بودم ببینیم توی دعاها و مناجات های هم چیزایی هست. توی دعای مناجات شعبانیه هست، تو دعای عرفه هم که الحمدلله موفق بودید قرائت کردید چند روز پیش هست، اونجا تو مناجات مریدین فسلک بنا سبل الوصول الیک، ما را به یک راهی، در یک راهی به حرکت در بیار که به تو برسیم، واصل بشیم. سبل الوصول الیک تو همون مناجات هست که به وصلوکه منا نفسی، واصل شدن به تو این آرزوی دل منی. منظور اینه که این تعبیر که آدم به جایی برسه که بفهمد، بیابد که بین او و خدا فاصله ای نیست، چیزی حایل نیست. به تصور دوری ما میکنیم، خیلی ما دورتر از اینها هستیم که بیان چه مقامی طمع داشته باشیم، ولی به هر حال مفهوم اینه. این مفهوم را گاهی لقاء نگار میزنن، گاهی وصول میگن. تو یکی دیگه از همین مناجات ها، مناجات مفتقرین از مناجات های خمسه عشر است، و غلتی لا یبردها الا وصلک، یعنی خدایا این سوز دلی که من دارم این سوز را خنک نمی کند چیزی جز وصل تو. غلتی لا یبردها الا وصلک و لوعتی لا یطفیها الا لقاؤک، یا لا یطفئها الا لقاؤک. و این آتشی که در دل من هست چیزی این آتش را خاموش نمی کنه جز لقای، هم وصل و هم لقا هر در اینجا به کار رفته، ظاهرا هم مشابه هم هست یا مرادی بعضی. توی دعای عرفه هم بود که تو تتمه دعای عرفه الهی اطلبنی به رحمتی که حتی اصل الیک، من رو طلب کن خودتو منو بکش بخوان تا برسم به تو اصل الیک، و جذبنی به منک حتی اقبل علی، منو جذب کن. یعنی فقط به این نباشه که خود من با این قدم های کندم و با این عجز و ناتوانیم قدم قدم بخوام بیام، تو من رو بکش به طرف. برحال این جور مضامین که آدم بفهمه یه چیزی برای خوردن و خوابیدن و سایر لذت های بهشتی چیزهای دیگه هم هست. این اسمش حالا هرچی بگذاریم اونی که انسان برسه به یک مقامی، حالی داشته باشید، اگر اون حال ثابت بشه، مقام بشه، که دیگه همی انله صاحبه، که حس کند در اون حال که بین او و خدا فاصله اینه، این میشه اسمش وصول گذاشت و میشه اسمش لقاء گذاشت. البته حالا ما یه چیزی دورا دور همینطوری تصور میکنیم که آدم حس کند که بین او و بین خدا فاصله نیست. ما اگه توجه کنیم که مقام الهی از عالی ترین بندگان بی نهایت بالاتر است، اون وقت یه مقدار آدم متوجه میشه که این آرزوها آرزوهای کوچکی نیست. مثل امام سجادی در دعا در مناجاتش از میکنه که خدایا از وصول به تو آرزوی دل من، نهایت آرزوی من. و به هر حال توی دعاها و سایر روایات و اینا هم اشاراتی هست که اون مرتبه کامل لقاء و وصول اصلا در این عالم حاصل نمیشه. شاید اون آیه هم که درباره حضرت موسی بود که قال لن ترانی، توجیهش همین بود که اشاره هم کردیم در یه جلسه، یعنی لن ترانی در این عالم، مادامی که در این شرایط هستی اون چیزی که تو میخوای در این عالم حاصل نمیشه. به هر حال حالا اینا همه شرز کردن تصورات و توهماتیست که ما برای خودمون داریم، یه چیزی ذهن خودمون رو قانع کنیم که یه چیزی که سر در میاریم میفهمیم، حقیقتش اجبارا خیلی بالاتر از این. همین اندازه که ما بفهمیم یه چیزای دیگه یه هست که اولیای خدا دارن و مبتلا به غرور نشیم، خود همین خیلی خوبه. آخه یکی از عیبای ما آدمای ضعیف و کم ظرفیت اینه که وقتی خدا یه لطفی هم به آدم بکنه و یه حال خوشی هم پیدا کنه و اینا، مغرور میشه آدم، خیال میکنه حالا خیلی چیزی شده، به جایی رسیده. نمیدونه خدا با بندگان خاص خودش چه معاملاتی داره. اندکی که آدم یک احیانا مثلا یه گوشه پردهی برداشته بیشه، یه چیزه که ببینه آدم به توجهات خیال میکنه حالا خیلی به عالی ترین مقامات رسیده. همین که آدم بفهمه که اولیای خدا خیلی مقامشون بالاتر از اینایی که ما تصور میکنیم، خود این یه نعمت بزرگ، آدم محتلا به غرور داشته. و بنده توی بحث های کلامی اینا عرض کرده بودم که یکی از اسرار شفاعت استشفاع، که آدم بودن برادر خونه اهل بیت و اولیای خدا، همینه که مبتلا به غرور نشه. اون کسایی که برای حاجات دنیوی و اخرویشون اهل توسل هستن، در خانه اولیای خدا میرن تزلل میکنن، اینا مبتلا به غرور گندر میشه. اینکه اونقدر میبینه اون مقام اون کسی هست که این باید بره در مقابل او خاکسار بشه، سر به خاک بتابه به آستان اونا تا اینکه مورد عنایتشون قرار بگیره، یک دعایی براش بکنه. این دیگه اون وقت نمیگه لیس فی جبهتی الا الله. این شرطیات و اینها برای کسانی ممکنه پیش بیاد مبتلا به غرور بشن. حالا من نمیخوام نسبت به هر کسی مثلا چنین حرفی گفته انتقاد کنم، منظورم اینه که از فواید شفاعت اینه که اونایی که در خونه اهل بیت میرن به این غرور ها مبتلا نمیشن، میفهمن هر جایی برسن نسبت به مقامات ائمه اطهار چیزی حساب نمیشه، یک رشحه ای از رشحات فیض اونا. به هر حال ما امیدواریم اقلا این ساعتهایی که وقت آقایان رو گرفتیم و اینجای چیزهایی باختیم به هم، این فایده رو داشته باشه که گوینده و شنونده متوجه بشن که اولیاء خدا خیلی چیزا دارن که ما ازش دوریم. خدا با دوستانش معاملاتی داره، روابطی داره که ما سر در نمیاریم، خیلی کوچکتر از این هستیم که اونها را درکش بکنیم. اقلا بدونیم اینا هست، آرزو کنیم، آرزو بر جوانان عیب نیست. یکی از تعبیراتی که در این زمینه وارد شده، تعبیر لقاء و وصول و اینها عرض کردن، یکی هم تعبیر لحوق هست. لحوق هم منش رسیدن هست، ملحق شدن هست. توی این قسمت آخر مناجات این است که و الحقنی به نور عزک الالهج، یعنی من را به نور خودت برسان، ملحق کن، لاحق کن. تعبیر خیلی شبیه ایصاله. اگه فرقی داشته باشه با ایصال، بسیار فرق ظریف دقیقی است. به جای هم میشه کار برد الحاق و ایصال و القاء یا لقاء. از خدا میخواد که خدایا من را به نور عزت خودت برسان، ملحق کن به نور عزت خودت. خب اولا این خیلی بلند پروازی برای مثل ما که میگیم خدایا ما را به نور خودت ملحق کن. ما اینکه سرتاپا ظلمتیم، آلودگی هستیم، هستیم، زشتیم، پلیدیم، دل به پلیدی ها خوش کردیم، ما بخواد به نور الهی ملحق بشیم. خیلی طمعی بی جایی، ولی خب اقلا بدونیم کسانی بودن آرزجون اینا بودی و خدا دعای اونا رو مستجاب میکرده. مثلا شما فکر میکنه از سجاد یا سایر ائمه اطهار این دعاها رو که میکردن مستجاب نمیشده؟ اگه دعای اونا رو خدا مستجاب نمیکنه، پس دعاشو برای کی بذاشته که مستجاب؟ اونا قطعا این دعایی که میکردن مستجاب میشد، اونا ملحق میشدن به نور اگه نشده بودن، که شده بودن فرده. بدونیم یه هم چیزی هست، این آدمیزاد دوپایی که با این محدودیت ها، با این قصور ها، با این ضعف ها، با این عجز ها به یک بادی سرما میخوره، به این مختصر یه میکروبی اصلا از پا در میاد، یه رگ مغزش بسته میشه یا قلبش جانش در میاد، این سرتاپا ضعف. حالا اینا ضعف های ظاهری، اما ضعف های باطنی و قصور های معنوی و روحانی که الا ماشاءالله. این جنس با این ضعف هایی که خلق الانسان و ضعیفا، خود خدا می فرماید که ما انسان را ضعیف خلق کردیم، این با همه ضعف و ناتوانیش می تونه به جایی برسه که ملحق بشه به نور الهی. ببین تفاوت ره از کجاست. داده کجا. خب حالا این اجمالا گفتیم شبیه تعبیر وصول و لقاء هست که در جاهای دیگه هم تو همین دعا هم دعاهای دیگه مشابهش ذکر شده این تعبیرات. اما حالا این یعنی چی؟ تو هم ذکر میتونیم ما بفهمیم. خب چرا نمیگه الحقنی بک، یا الحقنی به نورک، این تعبیرات الحقنی به نور از کل ابهج، یعنی خدایا من را به نور عزت تو که این نور زیباترین، خرمترین، شادترین، دیگه نمیدونم چی تعبیر کنیم، معنای بهجت و اتحاد همه اینها توش هست، هم معنای زیبایی داره، هم معنی خرمی و تراوت داره، هم معنی شادی آفرینی داره. یعنی اگر به این نور برسن، اون نوری که درخواست من هست که بهش ملحق بشن، این نوری سراپا زیبایی، سراپا لذت آفرینی، و این نور نور عزت توست. اینا چه خصوصیت است که اینجا ذکر شد؟ خب این را مقدمتاً باید توجه داشته باشیم که ما هر چی بخوایم تعبیر بکنیم از اینکه انسان برسد به جایی که بین خودش و خدا حایلی نبیند، تعبیر سادش بگم ذات خدا را مشاهده کند، ذهن آدم میچاد این حرفا بزنه، حرفش رو بزنه، برسه به جایی که ذات الهی را مشاهده کند، نظر الی وجه الله داشته باشه، این به چه تعبیری گفته بشه که با ذهنیات ما، با فهم ما، با اینا یک آشنایی داشته باشه، چی بگیم در این مقام؟ هر چی بخوایم در اینجا به کار بریم، یک تعبیرات استعاری است. اصولا اونچه درباره خدا انسان میخواد دیگه شبیه تعبیرات مجازی و استعاری. من یه بار دیگه یک اشاره‌ای کردم مناسبتش، ولی حالا این لفظ ها رو اصلا خود کلمه نور که بر خدا اطلاق میشه، الله نور و سماوات بلند، دیگه یه تعبیری که بخواد برای بشر رابطه خودشو با آسمان و زمین بیان بکنه که چه من چه رابطه‌ای دارم، چه نقشی دارم در عالم، دیگه تعبیری لطیف‌تر از تعبیر نور نیست. تو الفاظ ما چیزی پیدا نمیشه که معنای دقیق‌تر، لطیف‌تر، عالی‌تر از این بتونه بیان کنه. اینکه خدا خودش هم رو به عنوان نور معرفی می‌کنه، الله نور السماوات.